کشورمون باشه، خیلی راحت این مسائل میتونن حل بشن.
ما وقتی که یک رأی میدیم، یعنی اینکه 4 سال همه زندگیمون، همه اون دارایی هامون رو بهش میسپاریم و سعی میکنیم که تو این امانتدار خوبی باشه، بتونه تو این مسیر هم ما آرامش داشته باشیم. وقتی که خونه رو به یکی میسپاریم میریم جایی، یعنی که یه آرامشی داریم. اینم یه رأی میدیم، ما میخوایم آرامش داشته باشیم که میسپاریم بشیم.
بله، ما هم حضوری پرشور خواهیم داشت انشالله و هم انتخاب اسلحه رو انجام میدیم. همچنان برنامه مسیر پیشرفت رو، مسیر سربلندی رو از رادیو معارف داریم تقدیمتون میکنیم. خیلی خیلی ممنونم که با ما همراه هستید. تلفن میزنید، پیامک میزنید و چند تا اسم بخونم دیگه. نظر عین الله کشاورزی از اصفهان گزینه 1، یعنی بیشتر شرکت کننده دوره اول بوده. خیلی با نظرت موافق نیستم. حالا دیگه نظر خودتونه. حسین مقدسی از تربت حیدریه گزینه 2 انتخاب کردن. حالا یه مقدار باید بیشتر موافقم. قیصر از سمیرام گزینه 1. محمدرضا آقاجانی گیلان رش گزینه 3. حالا باید بهش فکر کنم. حسین الیاسی باقرآباد کرج گزینه 2. آفرین. آذرسا از گلستان گزینه 2. حسن نخبه زاره از کرج. خیلی پیام داریم. باریکلا از همه جای ایران. قایمی از نیشابور. جعفر حسن آبادی اسفراین. کریمی بیتی ننوشتن از کجا. نرگس زارشایی میبود از فولادشهرم پیام داریم. نسیم ترکی از زنجانم پیام داریم. نصیبه فتایی و از روستای مزیدآباد شهرستان خدابنده رسول گنجخان. درود بر همتون. چقدر گلید، چقدر عزیزید شما مردم ایران و انشالله این عزت و سربلندی شما ادامه خواهد داشت همچنان در روز 8 تیر ماه در پای صندوق‌های اخص رأی. همه ما میدونیم ضمن همه این رقابت‌های انتخاباتی، ضمن همه حرف و حدیث‌هایی که هست، آنچه که مهمه و آنچه که مانا و ماندگار هست اخلاق. اخلاق همیشه مهمه، مخصوصا در عرصه انتخابات. صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین استاد سید حسن عاملی امام جان محترم اردبیل رو بشنوید که از اخلاق در انتخابات برام میگن. با دقت گوش بدید.
اخلاق در انتخابات. حجت الاسلام و المسلمین استاد سید حسن عاملی.
بسم الله الرحمن الرحیم. محضر شنوندگان مکرم، اهالی برنامه مسیر سربلندی، عرض ادب و احترام دارم. بحث ما در آداب مناظره آرمانی است. ادب اول اخلاص بود، یعنی هیچ تصرف نفسانی در صحبتش، در اظهاراتش، در عداوتش، در صداقتش هیچی دخالت نکند و تصرف فقط اراده خداوندی باشه، نیت نیت اصلاح باشه، نیت نیت خدمت باشه. این اول بود. بحث دوم، ادب دوم این است که مبادا اعتقاد داشته باشه که هدف وسیله رو توجیه میکنه. حضرات معصومین زندگیشون مملو است از این که در حساس ترین فرازهای تاریخ میتونستن از طریق خلاف، از راه‌های نامشروع به مقصدشون برسن، اما نرسیدن. بالاترین هزینه رو پرداخت کردن، اما نگفتن هدف وسیله رو توجیه میکنن. الان در مناظره بیام یه تهمتی بزنم، یه حرف خلافی بگم، یه مطلب غیر یقینی رو به زبانم بیارم، یه آبروریزی بکنم، اون وقت بخوام که به مقصد خودم برسم. این مقصد نامشروعه. 4 سال تماما نامشروع، 4 سال لحظه به لحظه گناه نوشته شد. حضرات معصومین اونقدر به این نکته حساس بودن که مبادا راه نامشروع باشه. وقتی که مقصد قدسیت داره، گفتیم راه هم بخشی از مقصده، اونم باید قدسیت داشته باشه. هزینه پرداخت کن، اما از طریق خلاف به مقصد خودت نرس. مقصد هر چه باشه، یا پول است یا ریاست است یا مقام است یا جای پاه است، مبادا. من دو تا قصه برای شما نقل میکنم، اونقدر عجیب است این دو تا قصه. در شورای که میخواستن خلیفه تعیین کنن بعد از خلیفه دوم، سه نفر این طرف رای داده، سه نفر اون طرف رای داده، عبدالرحمن وسط ایستاده. عبدالرحمن به هر کی رای بده میشه خلیفه. و علی امیرالمومنین گفت که اگر به من قول بدی که راه شیخینه بری، من به تو رای میدم، خلافت دست توست. امیرالمومنین فرمودن که شیخینه اگر راه قرآن و سنت رفتن دیگه یه اشتراط جدا کنه، معنی نداره. ان کتاب الله و سنت نبیه لا یحتاج معهما الى اجیر احد. کتاب خدا وقتی هست، سنت پیغمبر هست، ما به طریق دیگری به سنت دیگری دیگه احتیاج نداریم. من این شرط رو نمیپذیرم. گفت یا علی اگه این شرط نپذیری خلافت از دستت رفت. اونجا امیرالمومنین میتونست یه دروغ بگه؟ اگه این کاره میکرد به خلافت میرسید، جنگ جمل اتفاق نمیافتاد با 17,000 کشته، جنگ صفین اتفاق نمی افتاد 35,000 کشته، جنگ نهروان اتفاق نمی افتاد 10,000 کشته، کربلا اتفاق نمی افتاد، حضرت زینب سلام الله علیها اسیر نمی شد، امام حسین بدن مبارکش زیر سم اسبها کربلا پخش نمی شد، حرم اسیر نمی شدن و الاماش بگید دنبالش. حالا حضرت گفت یعنی عملا نظرش این است که این اتفاق بیفته، اما یه دروغ نمیگه. با دروغ من نمیخوام به مقصد برسم. وای به حال مناظره کننده که دروغ بگه، وای به حال کسی که بخواد با دروغ به ریاست جمهوری برسه، وای به حال کسی که با دروغ بخواد برای ملت ریاست بکنه. این خیلی وحشتناکه. اهانت به ملت است، اهانت به اخلاق است، تیشه به ریشه اخلاق است، هر کس اگه بخواد این کار رو انجام بده. دومین قصه، قصه حضرت علی بن مسر رضا است که وزیر مأمون گفت نوبختی بود، نوبختی ها در نجوم خیلی تبحر داشتن. گفت برادر من از بغداد پیغام فرستاده چهارشنبه باید بریم حمام. من و شما و امام رضا و مأمون گفت باید بریم حمام، اگه حمام نریم کشتی میشیم. امام رضا گفت من نمیرم، برای اینکه خواب دیدم پیغمبر گفت نرو. مأمون گفت منم نمیرم. اون گفت من به نجوم، تخصص برادرم در نجوم اعتقاد دارم، میرم حمام. اتفاقا رفت حمام، گرفتنش کشتنش. مردم چون خیلی دوستش داشتن گفتن اینو مأمون کشته، همه ریختن خونه مأمون رو محاصره کردن، یکی با شمشیر، یکی با نیزه، یکی با بیل، با کلنگ، همه. یه چند قدم با مرگ فاصله داره مأمون. از پشت بوم خودش رسید به منزله امام رضا، گفت آقا جان خودت میدونید که من این کارو نکردم. اونجا امام رضا که یه دروغ میگفت خلافت دستش میگرفت، امامان بعدی شهید نمی شدن، خود حضرت شهید نمی شد، ای بسا ظهور حضرت ولی از تأخیر می افتاد. اما اومد پشت بون گفت برید که مأمون بیگناه هست. نگفت هدف وسیله را توجیه می کند. کسی که شیعه علی بن ابی طالب می بینه برای اینکه دروغ نگه اینقدر هزینه پرداخت میکنه، دروغ میگه؟ اگه این دروغ بگه دیگه این شیعه نیست. این بحث ادامه داره، انشالله جلسه آینده خدمت شما هستیم.
با انتخاب خود حماسه ای دوباره را رقم میزنیم، ما با حضور پرشکوه در راه شهیدان قدم میزنیم، ما با انتخاب خود حماسه ای دوباره را رقم میزنیم، ما با حضور پرشکوه در راه شهیدان قدم میزنیم.
ما مرد خداییم، خدا میداند. ما اهل ولاییم، خدا میداند. با عشق و عقیده پای این صندوق رای پرشور میاییم، خدا میداند. بله پرشور انشالله خواهیم اومد. پویشمون یادتون نرا، به 3162 باید پیمک بزنید. رادیو معارف، مسیر سربلندی به عشق ایران. اونایی که میخوان گزینه های 1، 2 یا 3 رو ارسال بکنن به 30553 در کدام داره بیشترین شرکت کننده رو در انتخابات ریاست جمهوری داشتیم، گزینه 1 دوره اول، گزینه 2 دوره دهم و گزینه 3 دوره 12. اونایی که اهل تلفن زدنن الان دارن شماره میگیرن تا به ما بگن که چه چیزهایی رو به عنوان امانت به رئیس جمهور میسپارن. اونایی هم که تلفن زدن، خب طبعا صداش رو میشنویم الان.
شهدامون، خون شهدامون، آبروی اونا رو، دل داغدار مادراش نده این مرد نیست برم هر کسی که میخواد بیاد فردا روز قیامت آبروی مملکت ما دست این مرده.
حسین عباسیان نظرشون با گزینه دو بوده، مجید مدایی از آران بیدگلم نظرشون همینه، همین نظر رو سکینه شعبانی از اسدآباد همدان داره، اما 902-6899 نظرش متفاوته و گزینه یک رو انتخاب کرده. محسن ابوالقاسمی از ما پیامتون رسید، مریم قزلباش ماهشهر، آقا سعید از شوشتر و آقای براتی از خوزستان.
درستی عمل و احیای ارزش‌های انقلابی و اسلامی را به عنوان امانت به رئیس جمهور می سپارم. الهام از اهواز.
این شنونده عزیز پیامشون به ما رسید به 3553 فاطمه نوری قم، محمد مالک حقگو. عرض کنم خدمتتون، بذارید سفر من یه بروزسانی بکنم، اسما رو براتون بخونم. آذرسا از گلستان، حسین الیاسی باقرآباد کرج و قائمی از نیشابور. 920-50-47
رئیس جمهور به این دلیل باید امانت دار باشه که تمام امور اجتماعی و اقتصادی مملکت و حتی فرهنگی زیر دستشه، در اختیارشه و برنامه ریزه. بعد از مقام معظم رهبری مثل پدر برای جامعه، اگر امانت دار نباشه هم از نظر فرهنگی میتونه به جامعه ضربه بزنه، به نظام ضربه بزنه، هم اقتصادی هم اجتماعی.
خانم ناهید وردست آرانی از آران، نازنین خاکساد از مشهد مقدس، عزیزی از شهر ری. این بازم ببخشید چیه؟ بازم ببخشید گزینه 3. آها، اصلاح کردن گزینه‌شو. 912-94-77 بازم ببخشید. آره یه دونه دیگه گفتن بازم ببخشید. اینجا کجاست؟ اینجا همچنان مسیر سربلندیه.
رئیس جمهور آینده ما باید راه شهید رئیسی و یارانش به پیش ببره و انتخاب کنه. همه ما میدانیم موقعی که شهید رئیسی انتخاب شدن آمدن هنوز پاستور نرفته بودن. روزی 700 نفر ما در کرونا کشته میدادیم. ایشان هنوز پاستور نرفته واکسن کرونا را وارد کرد و بعد از اون هم در ساختنش چقدر کمک کرد. واقعا ما غیر از ایشان باشه، ما رئیس جمهور واقعا نمیتوانیم قبول بکنیم.
حدود 240 کیلومتر دورتر از تهران، اینجا قائم شهر، استان مازندران.
اومدم بنفازه میرفتم سفر داخلی و استانها، اینا خود این بشه خسته اینا.
کارگر میدونه اگه نی بخوابه زندگیش میخوابه.
مشکل کارگران نیشکر هفت تپه که نیاز به یک گوش شنوا داشت.
ما الان 4 ماه حقوق نگرفتیم.
رئیس جمهور شهید یک روز بعد از شروع کار خود گوش شنوای مردم شد.
ما هم رونق تولید داشته باشیم، هم مشکل کارگری انشالله در استان نداشته باشیم.
یکی از خبر بزرگ گذاشتگی سانهی رخ داد و بعد بارگرد آقای رئیسی سقوط کردن. همه جوری ماست مونده بودن.
الگو خدمت.
به نام خدا. سلام. کارنامه رئیس جمهور شهید در حوزه حمل و نقل. در حدود 3 سال ریاست جمهوری شهید رئیسی بیش از 2500 کیلومتر بزرگراه احداث و 3800 دستگاه انواع ناوگان ریلی بازسازی و نوسازی شد. شهید آیت الله رئیسی از همان روزی که وارد دفتر ریاست جمهوری شد برای تحول در زمینه حمل و نقل برنامه داشت. یکی از این برنامه ها تکمیل پروژه‌ای بود که 5 دهه بر زمین مانده بود. راه آهن شلمچه بصره، خط آهنی که بالاخره در دولت 13 احداث آن آغاز شد. آبان 1402 شهید آیت الله رئیسی.
یکی از کریدورها و مسیرهای بسیار مهم هست که راه اندازیش برای دو کشور منافع بسیاری داره.
آقای رئیسی به سراغ طرح‌های نیمه تمام راه و راه آهن هم رفت، مثل راهن همدان سرندج که پس از 18 سال تکمیل شد. حتی آهن بستان آباد خاوران هم که 4 رئیس جمهور به خود دیده بود، در نهایت شهید رئیسی به مردم تحویلش داد. راهنی که بخشی از مسیر دوم تهران تبریز محسوب می شود.
کاری که میتونه به 6-7 سال تمام بشه
23 سال طول کشید.
افتتاح طرح‌های آزادراهی هم در دولت رئیس جمهور شهید ادامه داشت. قطعه دوم مسیر رفت آزادراه تهران شمال به ثمر رسید.
از طرف ما از آقای رئیس جمهور خیلی تشکر کنید.
آیت الله رئیسی به انتظار 13 ساله مردم شیراز و اصفهان هم پایان داد با تکمیل آزادراه شیراز اصفهان.
امروز ما آزادراه شیراز و اصفهان رو افتتاح کردیم و انشالله آزادراه شیراز به بوشهر هم بعد از این رقم خواهد خورد.
بخش هوایی هم از اقدامات آقای رئیسی بی نصیب نبود. 50 فروند به ناوگان هوایی اضافه شد. گواهش اعداد و ارقام سفرهای هوایی در اوج سفرهاست. تکمیل طرح‌های نیمه تمام به سقز هم رسید. شهید رئیسی در نخستین سفر استانیش به کردستان دستور فوری تکمیل ساخت فرودگاه سقز را صادر کرد و این فرودگاه یک سال بعد با فرود هواپیمای رئیس جمهور در دومین سفر استانیش به کردستان رسما افتتاح شد تا به انتظار 18 ساله مردم سقز پایان دهد.
رئیس جمهور به دعای افتتاح فرودگاه شهر سقز
به این فهرست اضافه کنید بهره برداری از راه آهن خاش زاهدان پس از 12 سال، فرودگاه گناباد پس از 30 سال و آغاز عملیات اجرایی مرحله دوم فرودگاهی امام خمینی. حالا جای رئیس جمهور شهید خالی است، اما طرح‌هایی که با دستور او سرعت گرفت بعد از شهادتش هم دارد به سرانجام می‌رسد.
حرکت آغاز کنید.
رازی آقایی، خبرگزاری صدا و سیما.
این سرزمین من شورا فرین میهن دور است و باد این مرز باوردن.
درود بر همتون. سید محمد سادات مزنگی از بندرگی از روستایی مزنگ گزینه دور انتخاب کردن، میتونی جز برنده باشی. آفرین. سرور ویسی از کرمانشاه، الهام براتی از خوزستان، سید حسین احمدتانی از سمنان پیام دادن برامون، از ملایر آقای خانم ابوالحسنی و زهرا زاری از فسا. یک دو یاسر رو ارسال کن به 3553. بریم با آقای قانون همراه بشیم.
آقای قانون،
چه فرقی بین معاون اول ریاست جمهوری و دیگر معاونت ها وجود داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان گرامی، در پاسخ به سوال این شنونده محترم باید عرض بکنم که اتفاقا قانون و به طور ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به سوالی که ایشون پرسیدند پاسخ روشن و آشکاری داره. اگر قانون اساسی رو نگاهی بندازیم، در اصل 124 اینطور گفته شده که رئیس جمهور میتواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رئیس جمهور با موافقت وی اداره هیئت وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونت‌ها را به عهده خواهد داشت. یعنی بر اساس اون چیزی که در اصل 124 گفته شده و سوال این شنونده محترم بود، فرق معاون اول با سایر معاونت‌های رئیس جمهور اینه که با موافقت رئیس جمهور معاون اول اداره هیئت وزیران رو بر عهده داره و همچنین مسئولیت ایجاد هماهنگی بین سایر معاونت‌های ریاست جمهوری رو بر عهده داره و طبیعتاً در صورتی که رئیس جمهور فوت بکنن یا دچار بیماری طولانی مدتی بشن یا از ریاست جمهوری عزل بشن، در اون مدت 50 روزه‌ای که مشخص شده در قانون برای برگزاری انتخابات و انتخاب رئیس جمهور بعدی، این معاون اول رئیس جمهور هست که جلسات رو تشکیل میده و کارها رو اداره میکنه، که در مورد شهادت آیت الله رئیسی هم شاهد بودیم که معاون اول ایشون به عنوان سرپرست ریاست جمهوری تعیین شدن تا 8 تیر ماه که انشاءالله انتخابات برگزار بشه. سالم و سربلند باشید و خدا نگهدار.
تشکر از حمید سوری عزیز، تشکر از همراهیتون، از تلفناتون، از پیمکاتون. خیلی خیلی بر ما منت گذاشتید و این همه تلفن و پیمک، انشاءالله که ایام بر شما مبارک باشه. فردا که روز عرفه است، ما را از دعای خیرتون بهره مند بفرمایید و پیشاپیش هم عید بزرگ قربان بر همه شما مبارک باشه. با شما خداحافظی میکنیم و دعوت میکنم از همین ثانیه ها با ویژه برنامه خانه دوست در لحظات ناب از آن مغرب به افق شهر مقدس قم همراه باشید. بنده همکاران عزیزم و همه مردم خوب، همه شنونده عزیز رادیو معارف و برنامه مخصوصا مسیر سربلندی رو از دعای خیرتون بهره مند بفرمایید. یا علی مد، التماس دعا و خدا نگهدارتون.
به سوی تو می آیم، مهمان خانه و خانه گسترده ات می شود. با ملائک هم نوا، با تو هم سخن در خانه دوست.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلبهای افلاکی. می شناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست. این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که راحتی دلهای ناآرام و ایمنی بخش جانهای ترسان است، خدایی که او را به فروتنی و خضوع می پرستم و هرگز در عدالت و حکمتش تردید نمی کنم، و سلام بر حضرت محمد و خاندان پاکش.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ساکنان خانه دوست سلام. امروز شنبه 26 خرداد ماه برابر است با 8 ذی‌الحجه بر آستان حضرت دوست اومدیم تا ابراز نیاز کنیم به درگاه بی‌نیاز یکتا و درمان دردهامون رو بخوایم. هنگام اذان مغرب به افق شهر مقدس قم ساعت 19:42 خواهد بود.
لحظه ها پر از هوای بودن، دل به دریا بزن و نفس بکش، با حضور شب نما وضو بگیر، رو تن یاس و عقاقی دست بکش، روی سجاده عاشقی بشین، تو قنوت گل از آرزو بگو، سجده کن رو خاک عاشق خدا، باز بخون قصه عشق مو به مو، باز بخون قصه.
دوستان، رهبر عزیزمون درباره جوانان و انس با نماز فرمودند جوانان باید خود را با نماز مأنوس و از آن بهره‌مند سازند و آن را با احساس حضور در محضر پروردگار متعال به جای آورند و این کار را با تمرین بر خود همواره آسان سازند. و اگر در میان شما کسی هست که خود را از فیض نماز محروم کرده باشد، او را از این گناه بزرگ و خسارت عظیم باز دارند و این کار را با زبان خوش و رفتار حکیمانه انجام دهند. البته پدران و مادران نسبت به نماز فرزندان خود، مخصوصاً نوجوانان، مسئولیت بیشتری دارند. در ادامه برنامه خانه دوست از رادیو معارف همراه میشیم با گفتار جناب حجت الاسلام حسین مظفری و بیان کارکردهای عبادی و معنوی مساجد خاصه برپایی نماز.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عنوان بحث ما نقش مساجد در تحقق تمدن نوین اسلامی بود. عرض شد که مساجد با عنوان یکی از مهمترین پایگاه‌ها و نهادهای دینی در جامعه اسلامی نقش بسیار مهمی در این زمینه دارند و کارکردهای مختلفی میتونن داشته باشن که لازم هست که یک به یک و به تدریج به اونها اشاره کنیم. اولین کارکردی که اون رو مورد بحث قرار دادیم کارکرد معنوی و عبادی بود. عرض کردیم که مساجد در ترویج و تعمیق هرچه بیشتر معنویت در جامعه اسلامی بسیار مؤثر هستند و همچنین در گسترده تر کردن عبادت و عبودیت در میان آحاد امت اسلامی. از جمله چیزهایی که در این زمینه نقش محوری و اساسی داره مسئله نماز هست که گفتیم مساجد شایسته است که در هر سه وعده، یعنی صبح، ظهر و عصر و مغرب و عشا، درشون برای اقامه نماز و حضور نمازگزاران در مسجد باز باشه، حتی امکان نماز جماعت برقرار باشه. و عرض کردیم که این که در برخی از مساجد هنگام نماز صبح یا احیانا نماز ظهر بسته هست طبعا امر مناسبی نیست، چرا که در روایات ما نسبت به نماز جماعت صبح و ظهر به صورت ویژه تأکید شده. اما نسبت به نماز جماعت صبح در روایتی که مرحوم شیخ حر عاملی در جلد 8 وسائل الشیعه صفحه 294 این روایت رو نقل کردن، اینطور آمده که روزی حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مشاهده کردند که تعدادی از منافقان بدون هیچ گونه عذری در نماز جماعت صبح حاضر نشدند. اینطور فرمودند که بدانید که اقامه هیچ نمازی بر منافقان از اقامه نماز صبح و عشا سخت‌تر نیست. و بعد فهمیدن که اگر اونها میدونستن که چه اجر و پاداشی در این دو نهفته است، حتی اگر سینه خیز هم که شده خودشون رو به نماز جماعت صبح و نماز جماعت عشا میرسوندن. امام صادق علیه السلام هم در نقلی فرمودن که هر کس نماز صبح و عشا رو به جماعت بخواند در ذمه و پناه خداوند تبارک و تعالی است. هر کس که به او ستم کند به خداوند ستم کرده و هر کس چون این شخصی رو تحقیر کنه خداوند رو تحقیر کرده. همچنین از نبی اکرم صلی الله علیه و آله نقلی که فرمودند هر کس نماز مغرب و عشا و نماز صبح خودش رو به جماعت بخواند مانند آن است که تمام شب رو به عبادت احیا گرفته است. ملاحظه می فرمایید که چقدر اهمیت داده شده که انسان نماز مغرب عشا و نماز صبح خودش رو به جماعت بخواند و کسی که موفق به این کار باشه مثل کسی است که تمام شب رو بیدار بوده و مشغول عبادت خدای متعال بوده. نسبت به نماز ظهر هم اولا در آیه 238 سوره بقره اینطور میخونیم که حافظوا علی الصلوات و الصلات الوسطا و قوموا لله قانتین، محافظت کنید نمازهای خودتون رو به ویژه نماز میانه رو، صلات وسطا، و خاضعانه برای خدا به پا خیزید. جناب ابو بصیر میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود مقصود از نماز میانه همون نماز ظهره، چرا که و وسط نمازهای روزانه واقع شده، یعنی نماز صبح، نماز ظهر و نماز عصر